ده شب در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم. و اما برنامه بعدی عنوانش خونیاگرانه که از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. مدت این برنامه حدود 26 دقیقه است با موضوعی موسیقایی.
خونیاگران برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خونیاگران، سلام به شما. سلام به شما نازنینان که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خونیاگران در کنار شما هستیم. خونیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. در اینجا ما به محصولات، آثار، کتابها، پژوهشها و نشستهای پژوهشی موسیقایی خونیاگران می‌پردازیم. منتظر مشارکت شما هم هستیم و با اختصاص هر برنامه به یکی از مفاخر موسیقی ایران زمین از شما هم دعوت می‌کنیم تا با ما در تماس باشید و تجربیات و مطالعات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبین برنامه به اشتراک بگذارید. برای این امر ما یک شماره پیمک هم داریم: 30558. نهم دی ماه سال 1366، روز کوچه یکی از بزرگترین موسیقیدانان، آهنگسازان و نوازندگان و نویسندگان و محققان موسیقی ایران زمین است. استاد دکتر مهدی برکشلی. در این برنامه خونیاگران به جایگاه هنری، روش و منش موسیقایی ایشان خواهیم پرداخت. در ابتدای برنامه زندگی نامه استاد دکتر مهدی برکشلی رو در بیان سرکار خانم فریبا فصیحی گوش خواهیم کرد.
مهدی برکشلی، موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده ویولون و محقق نامدار، در سال 1291 در تهران به دنیا آمد. نخستین معلم او اسماعیل زرینفر بود که به وی نواختن پیانو را آموزش داد. وی در 21 سالگی موفق به اخذ مدرک لیسانس در رشته فیزیک و شیمی شد و به تدریس در دبیرستان‌های دارالفنون و ثروت پرداخت. در همین حال به آموختن بعد نظری و علمی موسیقی نزد علی نقی وزیری پرداخت و به نواختن ویولون و کار با ارکستر مشغول شد. برکشلی در انجمن دوستداران موسیقی ملی که روح الله خالقی آن را در سال 1323 تأسیس کرده بود، به عنوان نوازنده ویولون و آهنگساز فعالیت می کرد. وی همچنین دوره مقدماتی ردیف مجلسی موسیقی ایرانی را نزد ابوالحسن صبا آموخت. در سال 1325 برای ادامه تحصیل روانه فرانسه شد و در آنجا مدرک دکترای دولتی علوم را دریافت کرد. علاوه بر تحصیل در رشته فیزیک و شیمی، در فرانسه در رشته‌های تخصصی صداشناسی، آکوستیک نیز شرکت کرد و در رشته علوم آکوستیک مدرک دکترا گرفت. از آنجایی که اشتراکاتی در رشته‌های فیزیک و موسیقی بود، به شناخت مختصات فیزیکی گام‌ها و دیگر جنبه‌های علمی موسیقی همت گماشت. از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به تحقیق در تاریخ موسیقی سنتی ایرانی و آثار موسیقیدانان قدیم اشاره کرد و آثاری نیز در این زمینه تألیف کرده است. برکشلی طرح‌هایی نیز در زمینه تأسیس سازمان فولکلور ایران و صداخانه ملی و تأسیس دوره‌های عالی موسیقی شناسی در هنرستان عالی موسیقی ملی ارائه داد. فعالیت‌های عمده برکشلی در زمینه موسیقی: شرکت در امور اداری موسیقی رادیو و اداره هنرهای زیبا، نظارت بر کارگاه سازسازی وزارت فرهنگ و هنر، تأسیس گروه موسیقی و گروه تئاتر در دانشکده هنرهای زیبای تهران، تأسیس انستیتوی تحقیقات موسیقی شناسی در فرهنگ و هنر ایران، تأسیس کمیته ملی موسیقی یونسکو، ریاست کمیسیون ملی یونسکو در ایران و نیز ریاست انجمن فیزیک ایران، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، عضویت در مجمع بین المللی انجمن آکوستیک دانان آمریکا و غیره. مهدی برکشلی در 29 دی ماه 1366 درگذشت و در قبرستان امامزاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.
در برنامه امروز خونیاگران نیز کنار حضور کارشناس برنامه هستیم، سرکار خانم ندا انتظامی. ایشان روزنامه نگار و محقق عرصه موسیقی هستند. درود بر شما خانم انتظامی، به خونیاگران بسیار خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ممنونم.
سپاسگزارم. برخی از هنرمندانی که در عرصه موسیقی موضوع برنامه خونیاگران قرار میگیرند، به واقع جهانی هستند بنشسته در گوشه، یعنی آنچنان چند وجهی هست شخصیت هنریشون که گاهی یک برنامه واقعا بستر کافی برای بیان این چند وجهی بودن وجود اینها نیست. به نظرم استاد دکتر مهدی برکشلی از این دست هستند.
دقیقاً، ایشون بسیار شخصیت متفاوت و فراگیر و هم یعنی مسلط به حوزه‌های مختلفی بودن. ما که در مورد ایشون صحبت می‌کنیم، در حقیقت در مورد یک موسیقی‌دان صحبت می‌کنیم، در مورد یک آهنگساز صحبت می‌کنیم، نوازنده ویولن صحبت می‌کنیم، محقق هستن، تحصیلاتشون تو رشته فیزیک و شیمی هستش. یعنی اصلا در حقیقت می‌تونیم بگیم که آقای دکتر فیزیکدانن که راه علم را بر روی موسیقی ایرانی گشود. یعنی انقدر جامع و کامل شاید دیگه بعد از این ما یه همچین شخصیتی نداشته باشیم توی همچین حوزه علم، تو حوزه موسیقی. بسیار متفاوت بودن، فیزیک و شیمی خوندن اما در کنارش موسیقی ادامه دادن. تنها کسی بوده که از مرسه خصوصی وزیری دیپلم عالی موسیقی گرفتن، در دانشگاه فیزیک و شیمی تدریس کردن، ریاست انجمن فیزیک ایران رو داشتن. خب تا جا ما این شخصیت علمی از ایشون میبینیم، اما میایین وقتی که دقیق تر میشیم میبینیم که گروه موسیقی و تئاتر در دانشگاه هنرهای زیبای تهران رو تأسیس کردن، انستیتوی تحقیقاتی موسیقی شناسی در فرهنگستان ادب و هنر و کمیته ملی موسیقی یونسکو رو تأسیس کردن و کارهای متفاوت دیگه. وقتی کنار هم میذارین دقیقاً انگار یه کفه ترازوی که علم و هنرشون با هم موازیه و از علم برای موسیقی استفاده کرده، از موسیقی برای علم استفاده کردن. نکته که ایشونو واقعا متمایز میکنه با دیگران، تسلطشون بر مبانی علمی غیر موسیقی مانند فیزیک و آگوستیک هستش.
سپاسگزارم، امیدوارم که در بخش دوم هم شنوندگان محترم همچنان همراه ما باشند با گفتگو در مورد جایگاه هنری استاد دکتر مهدی برکشی. شنوندگان محترم برنامه خنیاگران، با ما همراه هستی در پیرامون جایگاه هنری، روش و منش موسیقایی استاد دکتر مهدی برکشتی. خانم انتظامی، یکی از وجوه شخصیت دکتر برکشتی مؤلف موزیسین بودن ایشون، یعنی ایشان یک موزیسین مؤلف هستند به واسه. در مورد این بخش بیشتر میشه توضیح بدید؟
بله، آقای دکتر برکشتی کتاب‌های زیادی نوشتند. حالا شاید واقعا نشه عدد و رقم دقیق گفت، ولی بر اون چیزی که حالا وجود داره بیش از 40 مقاله در زمینه صداشناسی و موسیقی و آموزش علوم، 23 مقاله به زبانهای انگلیسی و فرانسه، بیش از 20 مقاله به فارسی، 11 عنوان تعلیف در زمینه فیزیک، مکانیک، پرتونگاری و موسیقی و 4 عنوان ترجمه شعر و متون کهن راجع به موسیقی ازشون هستش. یکی از دلایلشون که ایشون به 3 زبان فرانسه، انگلیسی، عربی، حالا زبان فارسی یا زبان مادریشون بودن، تسلط کافی داشتن. کتاب‌های بسیار موثری نوشتن که در حقیقت راهگشای پژوهشگران بسیاریه. مثلا یکی از کتاب‌هاشون گام‌ها و دستگاه‌های موسیقی ایرانیه که توانایی ایشون رو در امور نظری گام‌های موسیقی ایرانی و چگونگی شکل‌گیری آن در دستگاه‌های مختلف موسیقی سنتی رو نشون میده. در حقیقت این همون بخش موسیقی بوده که از کودکی آموزش دیدن. درباره تاریخ و ویژگی موسیقی سنتی ایران و موسیقی قدیم ایرانی هم به تحقیق و تألیف پرداختند. دانستهای خودشو در زمینه ردیف موسیقی در 30 صفحه گراموفون 78 دور در صداخانه ملی پاریس ضبط کردن که در اونجاست، متاسفانه در ایران وجود نداره. اما یکی از کتاب‌های بسیار موثرشون ترجمه و تفسیر کتاب ارزشمند موسیقی و کبیر فارابی به فارسی است که این کتاب همچنان برای پژوهشگران منبع موثق و معتبریه.
سپاسگزارم از شما خانم انتظامی برای گفتگو در برنامه خنیاگران در پیرامون آثار مکتوب استاد دکتر مهدی برکشتی. روی خط حامل. شنوندگان ارجمند برنامه خنیاگران، در این لحظه ما میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و میزبان حضور صدای جناب آقای محمدرضا شرایلی خواهیم بود. ایشان مؤلف و پژوهشگر عرصه موسیقی هستند. درود بر شما آقای شرایلی و به خنیاگران بار دیگر بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم جناب محمدیان عزیز. بندم باعث افتخارمه که مجددا خدمت شما هستم و ممنونم از لطفتون که بنده رو قابل دونستین در خدمت شما شنوندگان باشم. خدمت تمام شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران و شبکه فرهنگ هم سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم بزرگواری.
آقای شریری، من اولین سوالم در مورد تعریفات آقای برکشلیه که بسیار تعریفات مؤثر و مهمی تو حوزه موسیقی داشتن. شما این تعریفات ایشون چطور ارزیابی میکنید؟
عرضم به خدمتتون که والا من اولش یک جمله بگم، من خیلی 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 کوچکتر از اونم که بتونم واقعا آقای دکتر برکشلی رو این مرد بزرگ رو بشناسم کامل یا بتونم کامل معرفیش بکنم، ولی خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم. آقای دکتر برکشلی استاد دانشگاه و کسی که تخصص اصلیش رو در فیزیک و فیزیک آکوستیک گرفته بود از فرانسه، میشه گفت نخستین کسی است که دانش روز آکوستیک رو و صداشناسی رو و تعیین فواصل گام ها و بسیاری مسائل دیگر رو برد به دوران ایران کهن، به ایران بعد از اسلام.
بله.
و اطلاعات تاریخی که از منابع مکتوب اون دوره بود رو شروع به آنالیز و تحلیل کرد، با استفاده از دانش خودش اونها رو بازیابی کرد. واقعا در حد من نیست بخوام این رو آنالیز بکنم و باز بکنم موضوع رو، و البته زمان هم اجازه نمیده همه تألیفات ایشون رو مرور کنیم، ولی ایشون از زمان، یعنی از نخستین تألیفاتی که در زمینه تاریخ موسیقی قدیم ایران هست کار دکتر برکشلی است. از دهه 20 مطالعات خودشون رو به صورت چاپ شده منتشر کردن ایشون.
بله.
یکی از نخستین کاراشون موسیقی دوره ساسانی بود که دانشگاه تهران چاپ کرد، خاطرم هست. و بعد از اون سلسله مقالات و کتاب‌های متعددی در خصوص ابن سینا و موسیقی، فارابی و موسیقی، صفی الدین و ادوار و شرح اون و بسیاری مسائل دیگر که من این جمله میتونم تیتر این صحبت قرار بدم که واقعا نخستین کسی که بازگشت به اصول آکادمیک سازنده نظام موسیقی ایران بر اساس منابع مکتوب در روزگار ما دکتر برکشلی بود، و این فطرت شاید بعد از 300-400 سال دوباره توسط ایشون زنده شد.
بله، یکی از توانمندی های ایشون و اینکه واقعا باعث شد که خیلی خوب هم کتاب هاشون مؤثر باشه، تسلطشون بر زبان های متفاوتی بوده که داشتن و سه زبان رو کاملا روش تسلط داشتن.
البته همینطوره، خب زبان فرانسه، زبان انگلیسی، زبان عربی و خب ادبیات فارسی رو بسیار خوب میشناخت دکتر برکشلی، و در کنار اون عرض کردم به علم آکوستیک روز مجهز بود، یعنی در ایشون تخصصشون در فیزیک صوت بود و در دانشکده علوم دانشگاه تهران تدریس میکردن.
درسته.
اما اونجا لابراتوار فیزیک آکوستیک که راه انداختن پایه‌ای شده بود و پایگاهی شده بود برای دانشجویانی که علاقمندن این فواصل مثلا تنبور فارابی رو ببینن، تنبور خراسان رو مثلا.
بله.
فارابی چگونه فاصله بندی کرده، یا یک جوانی در اون روزگار مثل دکتر ساسان سپنتا بره محضر ایشون و
بله
یاد بگیره که چگونه مثلا این استوانه‌های قدیمی رو که داره بازیافت میکنه، صداهاش و هارمونیکا و آنالیزهای صوتی رو چگونه استخراج کنه، یا یک سازسازی بره سراغ ایشون و بحث بکنن راجع به این که فلان ساز مثلا 700 سال پیش، 800 سال پیش به چه ترتیبی امروز احیانا میتونه بازسازی بشه. این همه شاخه های تخصصی در وجود یک نفر.
بله.
واقعا به ندرت جمع میشه. حالا همه اینها رو شما بذارید در کنار این که ایشون ردیفدان بود، شاید خیلی راجع به این قضیه صحبت نشده باشه،
حتی نوازنده،
یک نوازنده تمام عیار ویولون بود، مکتب وزیر رو کار کرده بود، ردیف سبا رو کامل پیشتر.
بله.
سبا کار کرده بود، خیلی شاید ندونن، ولی یکی از اقدامات مهمی که برای حفظ موسیقی ایران دکتر برکشلی در دوران تحصیلش در فرانسه انجام داد ضبط یک دوره ردیف کامل با ویولون بود.
بله.
در آرشیو پاریس ضبط شده و به یادگار روی صفحه مونده.
بله.
باز وسط همه این همه کارهای علمی شما فرض بفرمایید و عضویت در مؤسسات و کنگره های مختلف موسیقی، کمیته ملی موسیقی ایران رو ایشون تأسیس کرده، اینها.
بله.
همه اینها مثلا در کنارش ایشون از پایه‌گذاران رشته موسیقی در دانشگاه تهران در دهه 40 بود، کسی که نشستن طرح نوشتن که این رشته اگر بخواد دانشگاهی بشه چه چیزهایی باید داشته باشه، سیلابس‌های درسی آماده شد و غیره، با آقای دکتر صفوت و دیگران. واقعا یک آدم جامع شرایط این چنینی ما قرنها بود نداشتیم و متاسفانه سوال هم هست که سخنی یا ازشون به میان نمیاد یا خیلی کم به میان میاد.
من دقیقا به همین نکته میخواستم اشاره کنم، با توجه به این که اینقدر تألیفات مؤثر نوشتن، الان این بازتابش چطوره؟ آیا استقبال میشه از کتاب هاشون؟ آیا همچنان تدریس میشه؟
میتونم بگم متاسفانه اونقدر که باید به آثار ایشون توجه نشد. البته روی صحبت من با عموم هست، عموم جامعه موسیقی، و الا پژوهشگرانی که به صورت تخصصی در زمینه متون کهن و رسالات قدیم موسیقی تحقیق کردن، قطعا نخستین رفرنس‌هاشون و منابع و مراجعشون کتب و مقالات و پژوهش‌های دکتر برکشلی بوده، این اصلا شکی نیست. اما شاید به چند دلیل این اتفاق یه مقداری کمرنگ شد. یکی این که اساساً ما موسیقی پژوهانی که میل به پژوهش در حوزه موسیقی قدیم ایران رو داشتن،
بله،
مثلا در سالهای دهه 50 و 60 و حتی 70 زیاد نداشتیم، تعداد زیادی نداشتیم پژوهشگری که مایل بودن تو اون دوره. این دوره ایست که بعد از افتروشای خیلی توجه ها به سمت موسیقی دستگاهی رفت و خب استادان موسیقی دستگاهی و ردیف ها و غیره، و شاید میتونیم بگیم دوره ایست که نسبتاً، من مخصوصا از واژه نسبتاً استفاده میکنم و مطلق عرض نمیکنم، نسبتاً توجه به موسیقی قدیم کم بود. قدیم منظورم مثلا قبل از دوران صفوی است. اما خب الان تقریبا 10-15 سال هست که پژوهشگران نسل بعد خیلی جدی دارن روی این قضیه کار میکنن و قطعاً منابع اصلیشون و شروع کارشون با نوشته های دکتر برکشلی به ویژه در زمینه سنجش ادوار و گام ها و فواصل و پرده بندی قدیم هست.
درسته.
ولی شاید میگم حالا به هر حال فوت ایشون هم در سال 66، یعنی تقریبا 9 سال از پیروزی انقلاب گذشته بود و خب دورانی بود که موسیقی ایشون و پژوهش موسیقیش خیلی رو نبود و ایشون در دانشگاه فیزیکس رو تدریس میکرد و من خیلی یارو میشناختم که وقتی صحبت دکتر برکشلی بود همیشه به عنوان استاد فیزیکشون در دانشکده علوم یاد میکردن و خیلی حتی اطلاع نداشتن که ایشون یه موسیقیدانه و یه موسیقی پژوهه و تخصصش هم در موسیقی قدیم ایران بوده.
بله.
این متاسفانه این چند تا عامل شاید کنار هم باعث شده بود که در یک سالهای شاید در یک بازه 20 ساله یه قدری تألیفات دکتر برکشلی مورد توجه واقع نشه. ولی خب عرض کردم الان پژوهشگرانی که در نسل بعد و نسل‌های بعد دارن کار میکنن روی موسیقی قدیم، کمتر کسی است که آثار دکتر برکشلی رو نخونده باشه.
درسته. در حقیقت مخاطبای کتاب باید افراد خاص باشن.
همینطوره. میتونم بگم دکتر برکشلی هیچ وقت سعی نکرد موسیقی رو و دانش موسیقی قدیم رو به عموم و به زبان ساده در بیاره، چون آدم آکادمیکی بود و مخاطبینش هم همیشه مثلا کنفرانس های خارجی بود. خیلی از دوره ها اگر فرض فرمایید در کشوری کنفرانس بین‌المللی در حوزه موسیقی بود یا مثلا در ایران دعوت می شدن موسیقیدان بزرگ جهان برای کنفرانس موسیقی دهه 30 و 40، چند بار این اتفاق افتاد، همیشه پنل موسیقی ایران دست دکتر برکشلی بود و خوبی میتونست این موضوع رو اداره بکنه و در جامعه جهانی هم به عنوان یک موسیقیدانی که از شرق آمده و تحلیل میتونه بکنه مکتوبات موسیقی شرق رو در قدیم، کاملا شناخته شده بود. به خاطر همین اغلب تألیفات دکتر برکشلی نیازمندی اولیه‌ای داره، یه پیش مطالعه نیاز داره که آدم فواصل رو بدونه، ادوار قدیم رو بشناسه و حداقل چند کتاب از ابن سینا و فارابی و صفی‌الدین و رسالات مختلفی خونده باشه تا بتونه یه مقدار ارتباط برقرار کنه.
بسیار خوب، خیلی خیلی سپاسگزارم از شما آقای محمدرضا شرایلی عزیز و ارجمند. من به یاد دارم دفعه پیش هم که ما با شما گفتگو کردیم خیلی جامع با ما سخن گفتید و کاملا فکر میکنم واضح بود برای شنوندگانمون که آثار ایشان بسیار دارای مخاطب خاص هستند. به تعبیر حالا شما از لفظ پیش نیاز استفاده کردید، من فکر میکنم که این تألیفات کمی دارای مخاطبین خاص‌تر یا اهالی نظریه هستند در حوزه موسیقی. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما، متشکرم.
برای بنده به
امید دیدارتون
و امیدوارم که به هر حال بحثی که پیش آمد مفید و فایده بوده باشه.
به امید خدا حتما همین گونه است. شاد و تندرست باشید و خدا نگهدار.
شما روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران سپاسگزاریم که با ما همراه بودید در برنامه‌ای که با نشان روشن زندگی، منش و روش هنری استاد دکتر مهدی برکشلی آراسته بود. در این برنامه با شما در مورد آثار ایشون، تألیفات ایشان سخن گفتیم. سپاسگزاریم از کارشناس برنامه خانم انتظامی که امروز هم با ما همراه بودن.
من هم از شما و همراهی شنوندگان عزیز تشکر میکنم
و نیز سپاسگزاریم از شما شنوندگان همیشگی خونیاگران که دل در گرو نواها و موسیقی ایران زمین دارید. شاد و تندرست و نغمه خوان باشید و بدرود.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
صد ثانیه با کتاب.
توماس در حالی که یک تکه سوسیس سفت را می‌جوید گفت: من از غذای مدرسه متنفرم. دوروبر او کلاس دومی‌ها با افسردگی چاقوها و چنگال‌هایشان را در ظرف‌های پر از سوسیس، پوره سیب زمینی و لوبیا فرو کرده بودند. برادر دوقلویش در حالی که سعی می‌کرد با کمک یک لیوان آب تکه سوسیس سفتی را قورت بدهد گفت: همه ما از غذای مدرسه متنفریم. دوستشان جودی گفت: آره، فقط تو نیستی که از غذای مدرسه متنفری توماس. آنچه شنیدید قطعی بود از کتاب آقای ماجیکا و خانم بوفدار از مجموعه رمان کودک آقای ماجیکا. شخصیت خیالی آقای ماجیکا ساخته ذهن خلاق نویسنده انگلیسی هامفری کارپنتر است. او که نویسنده اثر معروف راهنمای ادبیات کودک آکسفورد هم هست، با شناختی که از دنیای خیال پرداز کودک دارد، این شخصیت جذاب را طوری ساخته و پرداخته که هر جا آقای ماجیکا پیدایش می شود، روال معمولی زندگی به نوعی تغییر پیدا کرده و اتفاقات هیجان انگیز و مرموز همراه با طنز شیرینش کودک را همراه خود به درون داستان می برد. آقای ماجیکا و خانم بوفدار ترجمه محدثه شبیری را از انتشارات مهراب قلم می‌خواهید.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شامگاهان شنبه‌تون خوب و خوش. صدای ما رو از رادیو فرهنگ میشنوید. سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمی شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. تا ساعت 22 ده شب با چند برنامه دیگر در خدمت شما خواهیم بود. شب آرامی رو براتون آرزو می‌کنیم در هر جای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوید. راه‌های ارتباطی شما با رادیو فرهنگ: دو شماره تلفن